بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید و مهمترین روایات، روایاتی که از رسول خدا و ائمه طاهرین نقل شده، در معتبرترین کتابها مسئله مهمی رو در دو مرحله مثبت و منفی مطرح کردند. توجه به این مسئله در هر دو طرف مثبت و منفیش برای همه ما بسیار لازمه و بلکه واجبه. و اون مسئله امیده که به دو صورت مثبت و منفی مطرحه. جالب اینه که در آیات و روایات از امید مثبت با لغت رجاء یاد شده و از امید منفی فقط یک بار در قرآن و فراوان در روایات با لغت عمل با الف یاد شده. رجا یا امید مثبت از نگاه قرآن و روایات متکی به پشتوانه های بسیار قوی است. اون پشتوانه ها وقتی که در زندگی تحقق پیدا بکنه که برای همه قابل تحققه، یعنی هیچ مکلفی و بنده‌ای از تحقق این پشتوانه ها استثنا نشده و کسی در پیشگاه خداوند در قیامت در عملی کردن این پشتوانه ها اگر عملی نکرده باشه عذر قابل قبولی نخواهد داشت. اما امید منفی و عمل یا آرزویه که هیچ پشتوانه‌ای نداره، یک حالت 100% مادی و شیطانیه. زیانهای سنگینی هم داره که به خصوص بعد از قرآن مجید به زیانهای عمل و امید بدون پشتوانه اشاره شده. متاسفانه از قدیم در بین مسلمانان و حتی در بین مردم شیعه کم نبودن کسانی که به آرزو و امید منفی دچار بودن و گاهی هم این آرزوی بدون پشتوانه شونو به خیال خودشون که دلیلی هم نداشتن متوجه خدا می کردن برای اینکه آرامش پیدا بکنن. یه مردی یه گفتگویی با ابوذر غفاری داره که حرفاش با ابوذر بی ربط بود ولی جوابهای ابوذر بسیار قوی و متکی به دلیل و حکمت و برهان و قرآن بود. بحث گناه رو مطرح کرد که کسی آلوده به انواع گناهانه، تکلیفش چیه؟ ابوذر گفت اگه این راه رو ادامه بده دچار عذاب ابد میشه. این آدمی که دین رو اشتباه دریافت کرده بود به ابوذر گفت فعین رحمت الله، از رحمت خدا کجا میخواد خرج بشه؟ یعنی پشتوانه گناه کردن رو رحمت و کرم قرار میدادن و با خیال راحت هم گناه میکردن، به یه عالم واردم مراجعه نمیکردن که بپرسن راه ما درسته؟ فکر ما درسته؟ امام چهارم میفرماید کسانی که با عالم واجد شرایط دین رابطه ندارن هلاک شدنشون قطعیه، بدبخت شدنشون قطعیه، دوزخی شدنشون قطعیه. هلک من لیس له حکیم یرشده، روایت و مرحوم مجلسی در جلد 78 بهار نقل کردم، کتاب‌های دیگه هم نقل کردم. در سوره مبارکه انفال زندگی بدون خدا و پیغمبر مردگی است. اونایی که بدون خدا و پیغمبر زندگی میکنن مرده متحرک، فقط یه حیات بدنی دارن، انسان نیستن، در هر درجه ای هم از علم و قدرت باشه. شما در سوره اعراف ملاحظه میکنید عالمی که بدون خدا و پیغمبر زندگی کرد، خدا درباره او میفرماید مثله کمثل الکلب، ارزش او ارزش یه سگ. همین علم بدون خدا و پیغمبر و بدون مقید بودن به حلال و حرام خدا ارزش به انسان نمیده. اگه علم منهای خدا و پیغمبر ارزش میده، پس تمام نوارایی که پر علمه با ارزشترین عنصر عالم آفرینش. ولی شما میبینید یه سیدیه پر از علم رو 4000 تومن میفروشن. خداوند حتی به یه آدم کافر بعد مردنش حق پارچه کفن و آب غسلم نداده، گفته آب نعمت منو حروم شستنش نکن. پارچه نعمت منو به بدنش نبندی، چون هیچ ارزشی نداره. اینکه خدا رحیمه، خدا اکرم الاکرمینه، خدا ارحم الراحمینه، نترس، هر کاری دلت میخواد بکن، میبخش. این که خلاف تمام آیات قرآن و روایات. مرحوم حاج شیخ عباس قمی که در ماه رمضان بیشتر با مفاتیحش سر و کار داری، من با دوتا فرزندش ارتباط داشتم تا زنده بودم. یکی 2 ساعت مونده به مرگش در نجف زار زار گریه میکرد. خانوادش فکر کردن درد سل خیلی بهش فشار آورده، چون با بیماری سل از دنیا رفت. پرسیدن دکتر بیاریم، دارو بیاریم، گفت نه، من گریم برای اینه که در این 71 سال عمرم یک بار فقط، اونم در مکه در برخورد به یه عالم غیر شیعه، یه دونه نه دروغ گفتم. نمیدونم جواب این نه رو پیش خدا چی بدم. یه بار که یه عالم غیرشیه فرسی تو شما این برنامه هست، من گفتم نه، در حالی که این برنامه بود. ما اهل ظلم و لعنت میکن. گفت من دارم میرم و نمیدونم در دادگاه قیامت جواب این یه دروغ و چی بدم، و با گریه از دنیا رفت. یک کسی اومد پیش حضرت باقر امام صادق نقل میکنن، گفت من خیلی چشم چرانم و بر اثر این چشم چرانی زیاد به زنا آلوده هستم. شیعم بود، گو هر بارم که زنا میکنم فرداش روزه میگیرم، آیا این روزه جبران اون زنا رو میکنه؟ حضرت فرمود ابدا. بعد موچشو گرفت کشیدش جلو، فرمود کار اهل دوزخو میکنی و با یه نهار نخوردن میخوای خودتو از دوزخ نجات بدی؟ کج فهمی، دین نفهمی. با عالم وارد به دین ارتباط نداشتم، آدمو گمراه میکن. گوه ابوذر، پس رحمت خدا کجاست؟ اینطور که تو میگی گناهکاران حرفه‌ای به رحمت خدا نمیرسن. گفت نه، گناهکاری به رحمت خدا میرسه که رابطش به کل با گناه قطع بشه و گناهانشو جبران کن. اگه به مردم مدیون، پول مردمو بده. اگه نماز نخونده نمازشو بخونه. اگر روزه نگرفته روزهاشو بگیره. اگه به زن و بچه‌اش ظلم کرده رفع ظلم کن. اگه به داماد و عروس ظلم کرده رفع ظلم کنه. این گناهکار به رحمت خدا نزدیک، چون توبه کرد. اما برای گناهکاران حرفه‌ای که توبه هم نمی کنم. گفت عین رحمت الله، رحمت خدا کجاست؟ شامل حال کی میخواد بشه؟ گفت من آدرس رحمت خدا رو که در قرآن کریمه در اختیارت میگذارم. اونم آیه‌ای که با حرف تأکید این شروع شد، یعنی قطعیت رو نشون میده. گفت این رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا هزینه مردم محسن میشه. محسن کیه از نگاه قرآن؟ من اسلم وجهه لله فهو محسن، کسی که همه وجود و زندگیشو تسلیم خواسته های خدا کرده، او محسن، او مستحق رحمت. اما شمر و یزید هم مستحق رحمت هم، رباخور و زناکار حرفه‌ای هم مستحق رحمت هم، ظالم حرفه‌ای هم مستحق رحمت هم، بریده از خدا و پیغمبر هم مستحق رحمت هم. در این ایام در دعای افتتاح میخونن مردم و انت ارحم الراحمین، اما فی موضع العفو و الرحمه. اگه جا داشته باشه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، باید دو طرف آدم ببینه، هم بهشت و هم جهنم، هم رحمت و هم غضب رو، هم عنایت رو هم انتقام رو. جاشم باید بفهمه که جای رحمت کجاست، جای غضب کجاست، بهشت جای کیه، جهنم جای کیه، کی حقه کی باطله. آدم از پیش خودش نباید نظر دینی بده اگر وارد نی. نه به خودش نظر بده و نه به دیگران، چون خسارت به بار میاد. در رابطه با رجا که محصول پشتوانه های قویه و در رابطه با عمل، یعنی امید منفی که پشتوانه این نداره، از وجود مبارک مرحوم علامه خبیر، فیلسوف کبیر، عارف کم نظیر، حدیث شناس بسیار متخصص و صاحب 300 جلد تألیف علمی در 400 سال پیش، که الان این 300 جلد رو که دارن چاپ میکنن شده 500 جلد. مرحوم فیض کاشانی مثلی رو نقل بکنم که کاملا امید با پشتوانه و امید بی پشتوانه روشن بشه. ایشون می فرماید، من توضیح میدم مطلب ایشون. دو نفر هر کدام چند هکتار زمین مستعد و آماده زراعت دارن. خود زمین یه پشتوانه است برای درآمد، برای محصول. یکی از این دو نفر از ایام آبان، آذر، رو زمین شروع میکنه کار کردن. یه مدتی زمین رو زیر رو میکنه که خاک خوب آفتاب بخوره. علفهای زمین رو میچه. سنگها و سنگریزهای زمین رو جمع میکنه. زمین رو کرت بندی میکنه، آب زمستانی به زمین میده، دانه سالم میاره، در این چند هکتار میکاره، مرتبم آب میده، چشمشم به بارانه، بارانم میاد. از اردیبهشت و خرداد زمین محصول کامل میده. کی امید میبنده به این محصول؟ همون وقتی که چند هکتار رو آماده کرد و دانه پاشید. زمین، خورشید، آب، هوا، دانه، زحمت روی زمین، پشتوانه برای امید مثبت. این امید درست. در تمام روزگار حیات بشر اگر بلاهای آسمانی نازل نشده باشه، این امید امید صحیحیه. بعد 4-5 ماه به میلیون ها تومن فروش محصول میرسه. بعد این پشتوانه ها امید چراغش در قلب روشن میشه. و اما صاحب دیگر زمین، چند هکتار زمین داره، از آبان، آذر میره خوشگذرونی، میره میخوابه، میره استراحت میکنه، تنبلی میکنه. بعد بهش میگن چی کار میخوای بکنی؟ هیچ کاری برای زمین نکردی. میگه امیدم خیلیه. به چی امید داری؟ هیچ پشتوانه‌ای که برای این امید وجود نداره. اردیبهشت و خرداد به چه محصولی میرسه؟ هیچ. اینجا یه روایت قدسی بسیار عالی، حدود نیم خط، از پروردگار عالم نقل شده. ما اقل حیاءن، چقدر این روایت عالیه و تربیتی. ما اقل حیاءن من یطمع فی جنتی به غیر عمل. چه آدم کم حیاییه کسی که امید به بهشت من داره در حالی که پشتوانه برای رفتن به بهشت که عمل صالح باشه نداره. یعنی اونی که آرزوی منفی داره از نگاه خدا آدم بی حیاییه، آدم بی شرمیه، آدم پستیه. شما ببینید قرآن مجید و آدم و حوا که یک مرد و یک زن سرمایه دار بالای معنوی بودن، سرمایه هاشون هم در قرآن مطرح که میتونید در آیات سوره بقره، سوره طه و سوره های دیگر قرآن ببینید. اهل ایمان بودن، اهل هدایت بودن، اهل معرفت بودن. آدم مسجود ملائکت الله بود، اهل خدا بودن، اهل تواضع بودن. با این همه پشتوانه در عین حال تو سوره اعراف خدا می‌فرماید سر بلند کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، ما در حق خودمون خیلی کم گذاشتیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا. با این همه سرمایه‌ای که داشتن و می گفتن کم گذاشتیم، اگه ما رو نیامرزی و رحمت تو شامل حال ما نکنی لنکونن نمن الخاسرین، دارندگان می ترسیدن. پیغمبر اکرم اگه یه شب پول اضافه پیششون میموند تا به جای لازمش نمیرسوندن نمیخوابید. که ابوذر به حضرت گفت آقا چرا برای دو درهم شب رو اینقدر بیداری میکشیم و جستجو میکنیم؟ فرمود ابوذر پولی که پیشمه باید به جاش برسونم، وقتی دارم پلک میزنم امید به این که پلک بالا به پایین برسون ندارم، مبادا مرگم برسون. دارندگان اینقدر لطیف زندگی میکرد، وای به ندارا، وای به خیال پردازان، وای به اشتباه کاران. آرزوهای منفی گاهی آرزوهاییه که اگر تمام عالم رو انسان به کمک بگیره تحقق پیدا نخواهد کرد. اوائل سوره هجر دو آیه است. تنها آیه درباره عمل منفی همین آیه است. یعنی انقدر مسئله پست و بیهوده است که پروردگار حاضر نشده کرارن در قرآن ذکر بکنه، یه بار فقط گفت، در حالی که شما ایمان، عمل صالح، اخلاق، انبیا، قیامت و ارزش‌ها رو می‌بینید کرارن در قرآن آمده. از بس مهم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، چه بسا کسانی که بی خدا و پیغمبر و بی دین زندگی کردن به یه نقطه‌ای برسن که با تمام وجود عاشق این میشن که بنده واقعی خدا باشن، ولی وقتشون تموم شده و نمیشه. کی دوست دارن بنده واقعی بشن؟ یا دوست دارن ای کاش بنده واقعی بودیم؟ اون وقتی که در دنیا به عذاب استیصال گرفتار بشن و در چنگ انتقام حق قرار بگیرن و فرصت به کل تموم شده باشه، یا در روز قیامت وقتی درگیر با جهنم بشه. در آیه بعد می‌فرماید اینا که هنوز به عذاب استیصال و قیامت گرفتار نشدن بنام ندارن دعوت تو قبول بکنن. ذرهم، زحمت برای اینا نکش، دیگه دعوتشون نکن، باهاشون حرف نزن. یأکلوا و یتمتعوا، فرهنگ اینا شکمچرانیه و شهوترانی. اینا نه شکمچرانی رو رها میکنن نه شهوترانی، تو وقتی هم که پیر بشن همین گونه. ضربهم یأکلوا و یتمتعوا فسوف یلههم العمل. اینا دوچار بازیچه آرزوهای منفی هم. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل با الف فسوف یعلمون. اینا قطعا عالم به وضع خطرناک خودشون میشن. کی؟ وقتی تمام درهای چاره در دنیا به روشون بسته شد و وقتی قیامت با دوزخ روبرو شدن. این نگاه قرآن. و اما روایات، چه روایات مهمی درباره آرزوهای پوچ وارد شده. اونا رو ابتدا باید با لطف خدا براتون بخونم و بعد وارد بحث امید مثبت در آیات و روایات و پشتوانه های امید مثبت بشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا علی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واحفظ وانصر قائدنا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا ارحم.